بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، انشالله که همیشه موفق باشید. خدا رو شکر میکنیم بازم خدمت شما رسیدیم. در ادامه بحث احکام معاملات، مسائل بانک ها رو مطرح کردیم و گفتیم که سرکار مردم با بانک ها امروزه خیلی بیشتر از گذشته است. تقریبا اقتصاد جهان با بانک ها گره خورده است و لامحاله بسیاری از امور زندگی مردم با بانک نحوه ارتباطی داره. لذا هم کسانی که در بانک کار میکنن، هم کسانی که با بانک کار میکنند و ارتباط دارن، باید مسائل مرتبط با اون رو بدانن. و عرض شد که ارتباط با بانک دو طرفه هست. گاهی مردم به بانک پول میسپارن، گاهی بانک به افراد پول میدهد. اون سوی قضیه رو، یعنی پول گذاشتن در بانک رو، گفتیم که سه صورت ممکنه داشته باشد. یا افراد قرض میدن به بانک، گرچه این کمتر متداول هست، گرچه حالا حسابهای قرض الحسنه اگر کسی واقعا قصد قرض داشته باشه، خب قرضش اشکالی نداره. یا ودیعه میسپارن به بانک که در صورت اول دوم اگر شرط اضافه گرفتن نباشد، بنای اضافه گرفتن نباشد، سود گرفتن در کار نباشد، ولی بانک یه چیزی خودش به مشتری بدهد یا گاهی قرعه بزنن جوایزی رو به افراد بدهن، این اشکال شرعی ندارد. فرض سوم هم این است که مطابق یکی از عقود شرعی، قراردادهای شرعی، مثل فرزن مضاربه، شرکت، جعاله، امثال اینها، طبق قرارداد شرعی عمل کنند و افراد پولشون رو به بانک بسپارن و مطابق اون قراردادها سودی دریافت کنن، اگر سودی به دست آمد اونم باز اشکالی نداره. و اما اون چه که مردم از بانک دریافت میکنن، این دو فرض داره نه سه فرض. چرا؟ به خاطر این که بانک معمولا پول رو به مردم به ودیعه و امانت نمیده، چون خود بانک بهتر از مردم میتونه پول رو نگهداری کنه. اینجوری نیست، بانکی نیست که پولش رو بیاد به شخصی بدهد بگه این پول رو برام نگهدار. خب خودشون بهتر از مردم میتونن پول نگهداری کنن. مردم هستن که پولشون تازه به نزد بانک میسپارن که جای محفوظی باشد، یعنی به عنوان ودیعه و امانت. لذا تسهیلاتی که بانک ها به مردم میدهن یا پولی که مردم از بانک دریافت میکنن دو صورت پیدا میکنه، یا قرض است یا طبق قراردادی خلاصه پول رو به افراد میدن. اگر قرض باشد، گرچه امروز همه رو وام می نامن، یعنی اونی هم که طبق قرارداد مضاربه یا مثلا بیع شرط یا فروش اقساطی و اجاره به شرط و امثال اینا، خلاصه میرن یه تسهیلاتی از بانک دریافت میکنن، همه رو اسمش گذاشتن وام، گرچه این مسامحه است، تعبیر دقیق نیست، وام به معنای قرضه. این هم که در فتاوای مراجع معظم تقلید ببینید شخص سوال کرده که اگر از بانک وامی دریافت کنیم و سود بدهیم چه حکمی داره، جواب فرمودن که حرام هست، به خاطر اینکه سوال از وام شده. وام یعنی قرض، بلا قرض با سود، به شرط سود یا بنابر سود دادن، سود گرفتن، این حرامه، این رباست. اما بانک ها الان این گونه نیست، معمولا به افراد قرض نمیدن، اسمش وام هست، اما تسهیلاتی است که طبق قراردادی به افراد سپرده می شود. حالا فرض اول، اگر وامی به فردی بدهن، یعنی قرض الحسنه بدهن، خب اگر بنابر این باشد که اضافه بگیرن یا شرط بشه که بله این مبلغ به شما پول میدیم، مثلا 6 ماهه، 1 ساله، طی این اقساط شما این مبلغ باید چکار کنید؟ باز پرداخت کنید. خب این همون ربای قرضیه دیگه، حرام است. اما گرفتن کارمزد اشکالی نداره، چون که گاهی وقتا بعضی ممکنه بگن بابا همش دارن سود میگیرن پس همش رباست، همش حرامه. نه، همش حرام نیست، حالا ممکنه جایش هم اشکال داشته باشه، اما اینجوری نیست که تمام این موارد حرام باشه و اشکال داشته باشه. خب صندوق های قرض الحسنه هم هستن که افراد متشرع متدین را انداختن، خب یه مبلغ مثلا یک میلیون، دو میلیون، ده میلیون به شما وام میدن، واقعا هم قرض الحسن هست، اما یه چیزی هم از شما میگیرن اضافه. اونی که اضافه میگیرن اگر بله سود پول باشه این حرامه، اما اگر مزد کارشونو میگیرن، بگه آقا ما اینجا کارمند داریم، ساختمان داریم، پول برق باید بدیم، پول آب باید بدیم، اجاره ساختمان بدیم، کارمندانمون حقوق میخوان، قبض صادر میکنن برای شما، شما اینجا میاد وقت اینا رو میگیرید باید اقساط رو از شما دریافت کنن، دفترچه صادر کنن، اینا مزد میخوان، ما قرض به شما میدیم، اما اینا که به شما کار میکنن مزد اینا رو بدید. حالا مزد اینا رو بدید، شما که نمیتونید با اونا طرف حساب باشید، میگن خب خود مبلغ به ما بدید ما مزد اونا رو میدیم. اینا اصطلاحا میگن کارمزد، که این کلمه مغلوب است، یعنی مزد کار برعکس شده، شده کارمزد. اگه کارمزدم باشد اشکالی نداره، اما خب باید در حد همین مزد کار اونها باشه، زیاد نباشه ها. پس قرض بدون سود، یعنی به شرط سود اگر نباشد ولی مبلغی کارمزد برای این امور دریافت کنن، این اشکالی نداره. اما اگر طبق قرارداد باشد، دیگه حالا فرصتمون زارن تمامه، میخوام تعداد سوالای شما رو هم بخونیم، بخواست خداوند برنامه آینده توضیح عرض خواهیم کرد انشاءالله. خب و اما سوالهایی که مطرح شده تعدادش رو بخونیم، دقت بفرمایید، هم سوالهای خود شماست، یعنی افرادی که سوال نوشتن، همینجا هم ما تشکر میکنیم کسانی که به برنامه کمک میکنن، سوال میفرستن، اما یه خواهش داریم که هم سوالها رو خانا بنویسید، بعضی عبارتها قابل مثلا میخونیم ما ولی قابل فهم نیست اصلا مقصودش چی بود، بعضی هاش هم ناقصه، بعضی سوال هم ربطی به برنامه داره. حالا من یه نمونش میخونم، یه اسمی یه جایی نوشتن، حالا یه محله یا روستایی شهریه، آب این محله ما قطع شده، دکتر ندارد، از مسئولین تقاضا داریم که به این امور رسیدگی کنن. خب این ربطی به برنامه ما داره، برنامه از اسمش معلومه، از اول معلوم بوده که ما احکام شرعی رو داریم میگیم، اینا چون کاری هم از دست ما بر نمیاد، بنابراین هم وقت خودتون، شاید هم گاهی اشتباهی میفرستن، این تقصیری نیست، یعنی رو شماره جای دیگه میخوان بفرستن، شماره رو اشتباه مینویسن، میاد به برنامه عروت الوثقی و دست ما و عنوان سوال شرعی اینجا نوشته میشه، ولی سوال شرعی نیست. اما حالا اونایی که سوال هست بخونیم. بله خب با سوال بعدی هم اینجوری است، با عرض سلام و خسته نباشید، اگر امکان دارد به فلانی، یعنی به من بگویید با همین شماره تماس بگیرد، امیدواریم خداوند توفیق بدهد. این جانب جعفر بهرامی، خدا انشاءالله به شما توفیق بدهد، ولی حالا من اگه بخوام این شماره ها رو یک یک تماس بگیرم دیگه به چه کاری میرسم دیگه؟ انشاءالله که شما موفق باشید. حالا من یه سوالی مطرح کرده باشید جواب عرض میکنیم، اگر جایی با سوالی بود با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید جوابشو دریافت کنید. سوال: آیا میشود دو خواهر زن یک مرد شوند؟ نه خیر، نمیشود، دو تا خواهر همزمان نمیتونن زن یک نفر باشه. بله، یکی بمیرد دشت تمام بشه خانم بعدی رو بگیرد، یا خدا نکره یکی رو طلاق بدهد، بله جدا بشوند، بعد از تمام شدن عده خواهر دیگر رو بگیرد، که اکثر مراجع معظم تقلید میگن عده‌ش هم باید تمام بشود، این اشکالی نداره، اما همزمان دو تا خواهر نمیتونن زن یک نفر باشن. نوشتن خیلی توبه کردم اما باز هم نتوانستم به آن عمل کنم، از شما خواهش میکنم راه حلی برای من پیشنهاد کنید تا همیشه به توبه هم پایمند بمانم و همیشه انگیزه برای ادامه آن داشته باشم. من کلاس های اعتقادی میرم ولی التماس میکنم راه خوب و جدید پیشنهاد کنید. بله ما براتون دعا میکنیم ولی شما تصمیم جدی بگیرید. چقدر افرادی بودن سالیانی برنامه داشتن، مثلا مثل اعتیاد، خب یه داوره کنار گذاشتن، تصمیم جدی گرفتن، ولی یه مسئله هست، امکان داره سراغ گناه رفتن یه اسباب و وسائلی داره، یه مقدماتی داره، ممکنه یه جای سکونت دارید، شما باید محل سکونتتون رو عوض کنید تا دچار گناه نشوید. ممکنه شماره تماسی دارید که دست افرادیه که باید دیگه این شماره تماس رو نداشته باشید، شماره تون عوض کنید، ممکنه آدرستون باید عوض کنید، جاهایی رفته آمد دارید که اونجاها دیگه نباید برید، با افرادی نشست برخاست دارید، باید نشست برخاست ها رو قطع کنید. خودتون ببینید، گرچه ما باید با فرد امین و آشنایی به مسائل شرعی مشاوره کنید، اون فرد امین و آشنا و آگاه از سوالایی که از شما خواهند کرد متوجه خواهند شد که به اصطلاح از چه راهی وارد بشید و چه کار بکنید که انشاءالله. اما مهم تصمیم جدی و قطعی خودتونه که دیگه گناه نکنید انشاءالله. باز سوال کردن، بله شوهرم چند ماهی است که دیگر نماز نمیخونه. عجب، راههای مختلفی را امتحان کردم ولی جواب نگرفتن. تنها کاری که از دستم برمیآید دعا کردن است. دیگر از امر به معروف منصرف شده ام. نه، از امر به معروف منصرف نشید، از امر به معروف شوهرتون دیگه شما ناامید شدید. الحمدلله هنوز امید دارید، دعا هم میکنید دیگه، پس ناامید نیستید. ولی میگید نسبت به شوهرم اثر نداره، خب دیگه وظیفه ندارید. اما اگر راه دیگه به ذهنتون میرسه، مثلا دوستی آشنایی داره که به او بگید، بهشون بگه، همکاری داره، یا مثلا اگر مسجد میره، حالا میگید نماز میخونه ها، نماز نمیخونه، حالا ممکنه مسجد هم نمیره، حالا گاهی وقتا در مجالس عزا شرکت میکنه، به اون عالم بگید راجع به نماز و اهمیت اون توضیح بده، اگه کتابی میخونه کتاب بگیرید بهش بدید. یعنی راهی که انشاءالله ایشون هم اهل نماز بشود و سبب خوشحالی شما که بتونید به خوبی و خوشی با هم زندگی کنید انشاءالله. ما هم دعا میکنیم، هم برای شما هم برای شوهر شما که انشاءالله متحول بشود و اهل نماز باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه. در برنامه قبل بحث احکام بانک ها را آغاز کردیم و در این برنامه آن را دنبال می کنیم. چنان که گفته شد، مردم به سه حالت پول خود را در بانک می گذارند: قرض، ودیعه و قرارداد. در دو صورت نخست، چنان چه قصد فرد از سپرده گذاری در بانک سود گرفتن یا جایزه بردن نباشد، اشکالی ندارد، حتی اگر خود بانک به وی سود یا جایزه بدهد. حالت سوم یعنی قرارداد، زمانی است که فرد بر اساس یکی از عقود شرعی مثل مضاربه یا مشارکت یا جعاله با بانک قرارداد می‌بندد که در این صورت چنانچه شرایط عقد شرعی رعایت شود، گرفتن سود اشکالی ندارد. از سوی دیگر، پول دادن بانک به مردم دو حالت دارد: قرض و قرارداد. هرچند امروزه مسامحتن هر گونه تسهیلات بانکی را وام می نامند. اگر بانک به صورت قرض الحسنه به کسی پولی بدهد، چنانچه شرط شود که فرد بیش از پول دریافتی خود به بانک برگرداند، این کار قرض ربوی است و حرام می باشد. اما گرفتن کارمزد اشکالی ندارد. حالت دوم یعنی قرارداد را در برنامه بعد توضیح خواهیم داد.